سلام، خوش اومدین به اپیزود 5 از پادکست رهبران غیر معمول. من محمد جواد نور محمدی هستم و اینجا خانه امکانه. رهبران غیر معمول پادکستیه که ما توی اون سراغ افراد تاثیرگذار میریم و از تجربه هاشون یاد میگیریم. با آدم های گفتگو میکنیم که هر کدوم توی زندگیشون تعهدی نسبت به یه موضوعی دارن. آدمایی که فراتر از سود مادی خودشون حاضر شدن به دیگری توجه کنن و براش قدم مثبتی بردارن. ما به سراغ این آدم‌ها در هر جا، هر مقام و هر لباسی خواهیم رفت، چون ارزشی خلق کردن و دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کردن. اسپانسر این اپیزود کتاب وارشه، اولین ناشر تخصصی کتاب‌های مرجع دیزاین با رویکرد تغییر و ارتقا در آموزش و در زندگی. کتاب وارش رو شاید بشه یه پدیده دونست، یک مصداق کامل از مفهوم بین‌رشته‌ای. دنیای طراحی خیلی بزرگه و خیلی عمیق، از فلسفی ترین و عمیق ترین تا ظاهری ترین موضوعات زندگی در این دنیا جا میشن. کتاب وارش با حفظ نگاه بین‌رشته‌ای مجموعه ای از بروزترین کتاب ها رو در خودش جا داده. بروزترین حرف های حوزه طراحی رو میشه در سطر سطر کتاب های این انتشارات پیدا کرد، از حوزه UX و UI گرفته تا فشن، از طراحی محصول تا طراحی نوآوری اجتماعی. چند نمونه از آثار این انتشارات رو اگر بخوایم معرفی کنیم، میتونیم به کتاب‌های طراحی وقتی همه طراحی می‌کنند که در مورد موضوع بسیار جذاب نوآوری اجتماعی هست اشاره کنیم، یا کتاب پرازدحام که به موضوع طراحی معنادار می‌پردازه. کتاب‌های مرجعی مثل تفکر طراحی، طراحی اشیاء روزمره، مدارا با پیچیدگی، روش‌های فراگیر طراحی، طراحی برای زندگی، طراحی برای پایداری و کلی کتاب دیگه. بازوی معرفی و توضیح کتاب‌های انتشارات وارش pizabook.ir هستش که میتونید معرفی دقیق‌تر این کتاب‌ها رو در صفحه اینستاگرام pizabook.ir هم دنبال کنید. ممنونم از نشر وارش. مهمون این اپیزودمون آقای افشین خاکی هستن، مدیر توسعه کسب و کارهای بومی محلی دیجیکالا. افشین سلام.
سلام امزه جان، خیلی خوشحالم که امروز پیش شما و بقیه بچه های خانه امکانم.
خیلی مخلصیم ارادت، ما هم همینطور خیلی خوشحالیم که امروز تو اومدی خانه امکان و قراره کلی با هم گپ بزنیم و چیزای خوب ازت یاد بگیریم. خب افشین، بدون مقدمه بخوایم شروع بکنیم، از خودت بگو.
من فکر میکنم از آخر بریم راحت تر شاید برسیم بهش، اصلا چجوری شد من اومدم دیجیکالا. چون تا قبلش هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه جایی مثل دیجیکالا یه بیزنس بزرگ اینجوری بیام کار بکنم. خب اومدن من تو دیجیکالا در واقع من فکر کنم سال 99 همین موقع‌ها توی روستاهای سردشت بودم، پیرانشهر، سردشت، غرب ایران، جای خوش آب و هوایی. ما یه تیم 50-60 نفره بودیم که در واقع من مدیر یه بخش اجتماعی یه سری شبکه‌های آبیاری بودم. یه تیم 50-60 نفره داشتیم که بچه‌های تسهیلگری بودن که آموزش می‌دادیم به کشاورزا، هم متشکلشون می‌کردیم هم آموزش می‌دادیم، یعنی هم یه تعاونی‌های کوچیکی درست می‌کردیم، هم آموزششون می‌دادیم که چجوری از روش‌های جدید آبیاری استفاده بکنن که در نهایت بهره‌وریشون، یعنی بهره‌برداریشون از منابع رو افزایش بدیم، یه جوری مدیریت منابع تولید بکنن. این نتیجه رسیده بودیم که این جامعه محلیه که میتونه به این فکر کنه. مثلا مسئله‌ای که قبل از جلسه با هم صحبت کردیم در مورد دریاچه ارومیه، این جامعه محلیه که درگیر منافعش، زندگیش، اقتصادش با دریاچه و هرچی اونا درگیر بشن و به این مسئله فکر بکنن احتمالاً موفق‌تر میشه. من اونجا نشسته بودم و در یک ناامیدی، سرخوردگی، تم اینجوری تو ذهنم بود و تلفنم زنگ خورد که دیدم یه شماره که کلی صفر آخرش. و خب یه خورده اولش نگران شدم، گفتم این شماره با این همه صفر کی میتونه باشه، و تو با هم توی نقطه مرزی نشستیم. بعد جواب دادم و دیدم از دیجیکالا است. از دیجیکالا بود و دعوت به کار شدم. در نگاه اول رد کردم، بعدش یه خورده کم صحبت کردم، گفتم حالا موضوع چه چیزی، یه خورده صحبت کردیم. پروژه کسب و کارهای روستایی، عنوانی که اول به من گفتن اینه که کسب و کارهای روستایی. خب من یه چند سالی بود که از حوزه‌های کلانتر وارد حوزه روستایی شدم، یعنی اگه شده بودم، یعنی بخوام برگردم همین خط و عقب، من به دلیل یه تغییر نگرشی وارد حوزه روستا شده بودم قبل از اون، و دیدم که آها این کسب و کار روستایی هم اتفاقا یه موضوعیه که شاید الان به این نتیجه رسیدم که این بیشتر اتفاقا یه کسب و کار یه آدم و خودشو توانمند میکنه و این در نهایت با اون هدفی که من تو ذهنم دارم یا اون دغدغه‌ای که دارم بیشتر همخوانه، و این کارو قبول کردم اومدم. اگه یه پله برگردم عقب، همین اتفاق مثلا سه سال و نیم قبلش افتاده بود. واسم داشتم توی طرح‌های توسعه شهری کار میکردم با نمیدونم مشاورای بزرگ حوزه شهرسازی و اونم سازمان‌های وزارت مسکن کار می‌کردم، وزارت مسکن شهرسازی، و طرح‌های کلان توسعه‌ای می‌نوشتیم. یعنی اولین جایی که من وقتی فوق لیسانس چون جامعه شناسی خوندم، اولین فیلد جدی کاری که شدم، یعنی همزمان دو تا فیلد رو کار کردم، یکی آسیب‌های اجتماعی بود، یکی هم بحث توسعه شهری، که همش طرح‌های توسعه هم فلان شهر، همین تقریبا کل ایران و جای مختلفش رو گشته بودم، از طرح توسعه مثلا شیراز، بافت فرسوده یا بافت تاریخی شیراز کار کرده تا شهرهای کوچیکی مثل نمیدونم برزوک کاشان، شهر کوچیکی که تازه از روستا داشت شهر میشد، ما طرح‌های توسعه کلان می نوشتیم که این فرض کنید تو افق 15-20 ساله چه اتفاقایی باید بیفته که این شهر یا این منطقه توسعه پیدا بکنه. از یه حوزه کاملا نظری کلان که اولی که اومده بودم دانشجوی جامعه شناسی شده بودم درس خونده بودم، این سودا تو ذهنم این بود، تو ذهنم بود که ما برای توسعه دادن باید یه الگوی نظری خیلی قوی داشته باشیم. مثلا شهر برزوک رو بر چه مبنایی میتونیم توسعه بدیم، ساختار اجتماعیش چجوریه، ساختار اقتصادیش چجوریه. یه تیمی میشستیم دور هم و یه طرح توسعه مینوشتیم و به امید این که این طرح در واقع در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار بگیره و دستگاه‌های دولتی در واقع توسعه دهنده این شهر باشن. بعد از فکر کنم هلوش 10 سال کار کردن تو این حوزه، دیدم که ما هی طرح‌های توسعه‌ای رو می‌نویسیم ولی اتفاقی نمی‌افته، یعنی اجرا شدنش اصلا انگار با یه اما و اگرای روبروی، یه سری شرایطای دیگه‌ای داره که از حوزه ما خارجه. بعد بنابراین اتفاقی به این نشه رسیدم برم سراغ توسعه روستاها، اونجایی که مردم با آب سر و کار دارن، آموزششون، توانمند کردنشون. این اتفاقا احتمالا ملموس‌تر و عینی‌تره. و اگر همجور پله پله داریم برمیگردیم عقب، میبینیم که آره یه آدم رویایی که پاش توی هوا بوده، هی آروم 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 اومده زمینی شده و با یه موضوعات ریزی سر و کار
داره. از تئوری محض رسیدی به عملیات محض.
آره، البته واقعا هیچ وقت آدمی نبودم که توی کتابخونه نشسته باشم و یه سری تئوری ها رو بهش فکر کرده باشم. اما موقع هم که در واقع توی طرح‌های کلان توسعه کار میکردیم، طرح‌های توسعه شهری بود، همش در واقع از این شهر به این شهر مصاحبه کردن با مردم، حرف زدن با مردم، یعنی مدل کاریمون مدلی بود که خیلی زمینی و فیلد محور بود، یعنی کاملا تو با آدم ها صحبت میکرد و با زندگی روزمره آدم ها به شدت سر و کار داشتم. ولی نگاه هم به این مقوله، نگاه کلان از بالا در سطح گسترده بود، ولی آروم آروم دیدم که یعنی یه جورایی چون بحثای جامعه شناسا اینه که دنبال تئوری‌ها یا فرضی‌های کلانن، مثل پزشکایی هن که دنبال یه واکسن هن که بتونن مثلا یه بیماری یا یه مسئله رو حل بکنن. توی نگاه جامعه شناسی هم یه سری از تئوری‌های کلانش اینجوریه، تو بتونی یه کارایی بکنی که تو مقیاس بزرگ در نهایت فرض کن یه مسئله رو حل بکنه و یه نتیجه برسه. بیشتر از این جنس میتونم بگم بود. ولی همینو اگه بخوام حالا که اینجوری شروع کردیم عقب عقب بریم، خب من لیسانسم ریاضی آمار بوده دیگه، ریاضی خونده بودم دبیرستان و دانشگاه هم دانشکده ریاضی بودم، آمار میخوندم و توی دانشگاه اهواز بودم، چمران اهواز بودم اونجا، و در واقع توی مقطع فوق لیسانس یه تغییر رشته دادم. تو مرحله یه مرحله تصمیم گیری سخت بود بین در واقع خوندن یه سری رشته های فنی مثل نمیم صنایع، جی آی اس، یه چیزایی که خیلی تکنولوژی محورن و فنی هم، با علوم انسانی گیر کرده بودم که در نهایت حسم هولم داد به سمت بحثای علوم انسانی. یعنی در واقع اینجام جزء همون چیزای غیر معقولیه که میگم اتفاق افتاد، چون از نظر اقتصادی، درآمد، کار، همش رشته‌های فنی اینا شرایط بهتری داشتن و کاملا تصمیم به معنی عامش
غیر منطقی
بود، اصلا غیر معقول بود که تو بیای یه دفعه بری سراغ علوم انسانی. و موقعی هم که اومدم دانشگاه تهران دیدم یه سری بچه‌هایی که اومدیم تغییر شدیم، همه اون وجه مشخصه مشترکمون همینه که تصمیم
غیر عادی
گرفتیم، غیر معقولی گرفتیم و به دنبال این که به جای اینکه بریم یه جایی که کار و پول بهتری باشه، اومدیم هممون دنبال یه مسئله ذهنی بگردیم. اگه بخوام از این مثالای غیر معقولم بزنم، اینه که من پذیرشی هم گرفتم از یکی از دانشگاه‌های آمریکا که برم اونجا دکترا بخونم، ولی نرفتم.
باز تو همین حوزه علوم انسانی؟
آره همین انسان‌شناسی شهری گرفته بودم، ولی نرفتنم به این دلیل بود که هرچی فکر کردم دیدم مسئله اونجا نیست و نتونستم خودم راضی بکنم. هرچی نشستم فکر کردم با خودم، حس کردم اون چیزی که دنبالشم متعلق به جامعه خودمه، همینجاست، همین زبونه، آدمایی که دور و برمن، و اون جذبم نکرد. حالا اینو فکر میکنم آخرین چیزی که توش برسیم تو صحبتمون همین باشه. حالا که عقب میریم، پس من توی دوره لیسانسم، از لیسانس به فوق لیسانس ترجیح دادم بیام سراغ علوم انسانی. اینم چجوری شد؟ یادمه که من دانشکده علوم یه کتابخونه خیلی بزرگ خوشگلی داشت و من تقریبا وقتم دو جا میگذشت، یکی تو کافه دانشکده بود که میرفتیم چای میخوریم و بچه حرف میزدیم، و یکی هم کتابخونه. و شاید 70-80% اوقاتی که من تو کتابخونه بودم، به جای اینکه درسامو بخونم، داشتم کتابای دیگه توی کتابخونه رو میخوندم و خیلی کتابخونه خوبی بود. واقعا نمیدونم الانم هست یا نیست، ولی یه مخزنی داشت که شما تمام کتابای مهم مثلا تاریخ ادبیات دنیا رو توش میدیدی، که هم کتابای نمیدونم تاریخ تحول جامعه مدرن رو توش میدیدی و اینا خیلی جذاب بودن. یعنی یه بخش توی مخزن، یه بخشی بود که من همیشه تو اون قفسه ها میچرخیدم و یه کتاب درم داشتم، میومدم میشستم میخوندم و مثلا خونه هم نمیبردم دیگه، خوابگاه هم نمیبردم، همونجا میخوندم مثلا یه 4 ساعت 5 ساعت غرق اون کتابه میشدم. بعد میدیدم ای وای دوباره مثلا جبر خطی رو نخوندم، بازم آنالیز ریاضی رو نخوندم، و خیلی هم شیک میرفتم، بعضی وقتا میافتادم یه تعداد زیادی درسامون رو افتادم. و بعد دیدم که خب من تو اون لحظه دیدم که خب این مسائل واسم جذاب تر بوده و به همین دلیل تصمیم گرفتم برم سراغ همینا. و توی فوق لیسانس بر اساس این خصلتی که تو خودم دیده بودم، یعنی بر اساس اتفاقی که واسم افتاده بود، رفتم به سمت جامعه شناسی و جامعه شناسی خوندم. و البته اینم بگم که من تصورم از جامعه شناسی بعدها فهمیدم انسان شناسی بوده، یعنی بیشتر اون چیزی که از جامعه شناسی واسم جذاب بود، چون رشته تخصصیم نبود، خوب نمیشناختمش، اینه که این زندگی روزمره آدم ها، جامعه کوچیکی که هست، اینا بیشتر دغدغه فردیمه. و در نهایت اگه بخوام عقبترم برم، اینه که مثلا من از این که رفتم اهواز، از شما متولد نجف آبادم، تا 18 سالگی اونجا بزرگ شدم و زندگی کردم، بعد از اینکه رفته بودم اهواز و با یه فرهنگ جدیدی اونجا، بچهای عرب بودن، نمیدونم بچهای بختیاری بودن، لورا بودن، و این خیلی واسم جذاب بود و خوشم می اومد. یعنی تو محله های
فرهنگ،
آره،
چند تا خورده فرهنگ بومی،
آره، جذاب بودن. مثلا اینی که بعضی محله ها بود توی اهواز اون موقع بهش میگفتن آخر اسوال تو کوته عبدالله، و جایی بود که بچه ها میترسیدن برن، بچه های دانشجو، ولی من همه خریدامو میرفتم اونجا میکردم و خوشم میومد به یه بهانه‌ای برم اونجا بچرخم. فرهنگ متفاوتی داشتن، انگار رفتی توی سرزمین افسانه‌ای تو داستانا، زبونشون متفاوت بود، همه چیزشون متفاوت و خیلی جذاب بود واسم. خب قبلش هم که توی شهرمون بودم، اگه بخوام یکی از اون آنای تاثیرگذار رو، مثل چیزی مثل همین پرسه‌زنی توی محله‌های مختلف اهواز که زبون مختلف دارن، خصوصا عربا، این خیلی واسم جذاب بود و واقعا حس خوبی می‌گیرم. یعنی موقعی که خیلی حالم گرفته بود یا خسته بودم میرفتم اونجا میچرخیدم، یه فلافل میخوردم یا یه خریدی میکردم و سرحال و شنگول برمیگشتم خوابگاه. یکی از اتفاقایی که افتاد، حالا چند تا بوده ولی یکی شاید داستان بامزه تری داشته باشه، اینه که من کوچیک که بودم با بابام معلم بودی، دبیر هنرستان بود، فنی درس میداد، ولی یه باغچه داشتیم که این 20 دقیقه از شهر فاصله داشت. تابستونا معمولا کارمون این بود که بریم اونجا و یه چیزایی بکاریم، یه جالیز کوچیکی مثلا درست میکردیم، بعد منم حتما واسه خودم یه چارت مثلا
کارت افسین بود،
آره، دقیقاً یه کدو توش داشتم، من دو تا هندونه داشتم، یه چیزای اینجوری میکاشتم، هر چی با اون میکاش، یه دو تا دونه هم من میآوردم میکاشتم اونجا و سرگرمیم اون بود. بعد اونجا دو تا مسئله بامزه داره به نظرم، یکی این که از نظر آبی شرایطش خوب نبود، یعنی که خیلی آب نداشت، یه چاهی داشت، یه قنات داشت و یه چاه داشت، این بعضی سالا خشک میشد بعضی سالا آب داشت، ولی بابام همیشه اونجا رو دوست داشت. یعنی من همیشه همه بهش میگفتم، مثلا شوهر خاله هم، داییم، اینا گفتن چرا میری وقت دو اونجا میذاری، مثلا بیا این ور شهر، اونجا آب کانال کشی شده است، همیشه آب هست، درختت خشک نمیشه، اینا. ولی بابام از اونجا خوشش میومد، یعنی یه حس تعلقی داشت، علارغم اینکه اینجا شاید از نظر منطقی خیلی کار عاقلانه نبود تو وقت تو بذاری، ولی بابام یه چند تا درخت بادوم و پسته و درختای کم آب و اینا رو حتما یه جوری نگه می‌داشت. بعضی سالا که آب خوب بود ما سیفیجات می‌کاشتیم، در حد مصرف خونگی هم بود، نه اینکه کسب و کاری باشه. و اون سالا که آب نداشتیم نمی‌کاشتیم. ولی یه چند تا درختو همیشه سعی می‌کرد نگه داره. حالا بماند که بعدها اونام خوشیم. و اینی که بابام علارغم اینکه اونجا خیلی شرایط منطقی نداشت، ولی سعی می‌کرد با اون شرایطش همچنان بمونه و نگهش داره، این واسم تو اون سن و سال جذاب بود. و اونجا یه پیرمردی هم بود که اصطلاحمون بهش عمو میگیم، عمو، این پیرمردی بود که بهش گفتن، اسمش محمد بود و در زبان نجف آبادی به محمد میگن محمد، بعد میشد آم محمد. بعد یه خریداش، خیلی پیرمرد قدیمی بود، یعنی دیگه جزء آخرین نسل اون قدیمی ها بود که من دیدم. بعد این می اومد، بعضی وقتا من می رفتم باش حرف می زدم، بعد این انگار یه حکیمی بود اونجا، یه زبان، مثلا یه اصطلاحات خیلی حکیمانه ای داشت نوع حرف زدنش. بعد سبک زندگیش واسه من خیلی عجیب غریب بود، یه شالی داشت که تو این شالش یه خورده آذوقه داشت، معمولا یه نون خشکی داشت، یه خورده پنیر و یا ماست و اینا داشت، اینو میبست به کمرش اوریب، و خیلی وقتا هم خرش جلو میرفت، خودش هم پیاده میرفت، همیشه سوار خرش هم نبود، و میومد چند جا اونجا زمین داشت و تو هر جای زمینش هم زمیناش هم مثلا یه گودالی داشت که تو اونجا یه خورده آذوقه داشت. بعد با حیوونا، با مورچه ها، با اینا یه رفتار خیلی دوستانه ای داشت. مثلا این مورچه ها می اومدن قند و پولکیشو مثلا می خوردن، هیچ وقت نمی دیدم مثلا اینا رو چیز کنه، مثلا بکشه، اینا رو خیلی نوازشگرانه بهشون دست می زد که اینا می رفتن کنار. و همینیشست از نمی دونم نوع گندمی که اینجا کاشته، ترکیب درختایی که کاشته، اینا حرف میزد واسه من خیلی جذاب بود، مدل آبیاری که میکرد و من تو اون سن کم حس میکردم که با یه آدم فرزانه‌ای طرفم که این انگار جزئی از این فضاست. یعنی مثلا اون مناطقی که خوش آب بیشتری داشت و نمیدونم به نظر خیلی جای سرسبز و نمیدونم ویلایی شده بود، تو همچین کاراکتری رو نمیدیدی، ولی این آدم تو اونجا میدیدیش و انگاری جزئی از این طبیعت است. و من تا اون موقعی که از شهرمون اومدم بیرون همچنان زنده بود، همچنان هنوز بعضی وقت دلم هواشو میکنه. خیلی هم یک گویش بامزه‌ای داشت، ولی از همه مهمتر به نظرم می اومد که خیلی خوب با اون فضای محیط الان که بهش نگاه میکنم اونم با اون محیط زیست اونجا چقدر خوب عجین شده بود و چقدر خوب با کمترین فشار به اون محیط زیست داشت زندگیشو میگذروند و استفاده میکرد.
در واقع اون نسلی نسل به تعبیری دارای یک اهلیت خیلی اصیل بودن دیگه، اهل اونجا بودن و هر جایی که هستن انگار متناسب با اون منطقه خودشون
آره
متغیرن.
آره دقیقاً یه جوری انگار که توی اون اکوسیستم اونجا چفت شده بودن، خوب جا خودشون رو پیدا کرده بودن و اتفاقاً به نظرم خیلی آدمای باهوش و عاقلی بودن. احتمالاً اون آدم، اون چیزی که من به اسم حکمت ازش یاد میکنم، اون حسی که ازش میگرفتم، این دانش چند نسل بوده که بهش رسیده. بابا بزرگاش و نمیدونم نسلهای قبلیش زندگی کردن، هر کدوم یه چیزی رو از دانش زندگی کردن تو اون اقلیم گرفتن و این رسیده به این آدم و این آدم سوار بر دوش نسلهای قبلی خودش داره توی این اکوسیستم زندگی میکنه و اتفاقا آدم عاقلی هم هست، آدمیه که تولیدات مغزی داره، یعنی فکر میکنه، آدم فکوریه به معنی واقعی و اتفاقا میفهمه که چجوری اینجا باید زندگی بکنه که همیشه خودش و نسلهای بعدیش بتونن با این اکوسیستم زندگی بکنن. چیزی که اتفاقا احتمالاً شما اگر تو اون دوره میرفتید بلوچستان میدیدید، توی خراسان میرفتید میدیدید، توی آذربایجان میدیدید، آدمایی که در واقع با یه حکمت تاریخی یه دانشی دارن که بتونن توی اون محیط بهترین شکل زندگی و ماندگارترین شکل زندگی رو داشته باشن. و من فکر میکنم اون چیزی که شهودی و حسی من از اون آدم گرفته بودم و واسم جذاب بود این بود. و بعد هیزر میایم جلوتر، موقعی که میرفتم توی اهواز از محلات مثلا محلات مختلف اهواز یه همچین سنسی رو میگرفتم، آدمایی که اونجا با ادبیات، کالچر، فرهنگ خودشون دارن زندگی میکنن و یه زندگی پویایی و حول خودشون شکل دادن،
زندگی که داره تو اون منطقه کار میکنه.
آره و این جذاب بود واسه هم دیگه، میدونی منظورمو. و هر جایی هم که میریم این در واقع اون تم اصلی بوده که تو این مدته من فکر میکنم هی
در اون تیکه گم شده ای که همیشه دنبالشی انگار اینه.
آره انگار این اون نقطه جذابی که بعضی جا رو واسه من جذبم میکنه اینه، اینی که چقدر آدما خودشونن و توی فضایی محیطشون رو شناختن دارن و بهترین زندگیشون رو انجام میدن. این اون چیزی بوده که واسه من جذاب بوده و ناخودآگاه هی به این چرخیدم. و اون چیزی که ما با هم صحبت کردیم که اگر بخوام اینو بیام خیلی تئوریزش بکنم میشه همون یه جور زندگی توی یه جایی مثل سرزمین ایران، زندگی آدم ها زندگیشون خیلی مدل توسعه‌ایش و مدل رشدش غیر متمرکزه، هر جایی مبتنی بر شرایط خودش که این شرایطش بخشش اقلیم و جغرافیا و محیط زیسته، بخشش دانش پیشینی آدم هاست و بخشش هم الان نوع نگاهیه که آدم های اون منطقه به زندگی کردن تو اون منطقه داره که این الان خیلی شکننده شده و بخش بعد ماجرا به نظرم اینجاست، یعنی بخش غمبار این دغدغه تو میتونی اینجا ببینیش. همون صحبتی که قبلش داشتیم میکردیم، الان یه جوری شده که آدما میرن بچه‌هاشون رو یه جایی یه کشور دیگه‌ای به دنیا میارن به جای اینکه دوست داشته باشن همون جایی که خودشون به دنیا اومدن.
یه جوری از اون جایی از اون جایی که هستن و بودن انگار میخوان فرار کنن.
آره فرار بکنم یا از دستش دادی، میدونی؟ یعنی اون زیبایی‌هاش، اون جذابیت‌هاش پیشمون دیگه دیده نمیشه، میدونی؟
گمش
کردیم، در حالی که خیلی چیزای قشنگ و جذابی وجود داره که فقط کافیه نوع نگاه همونو بهش عوض بکنیم و در واقع همون معمول و غیر معقولی، معمول یا معقول و غیر معقوله اینجا میشه. اگر اون نرمی که جامعه متمرکز شده بعد از توسعه نفتی توی ایران جلو پاد میذاره به قضیه نگاه بکنی، خب خیلی از اون رفتارهای اون پیرمرد فرزانه‌ای که من ازش صحبت میکنم به نظر غیر معقول میاد. یا ما توی اهواز یه استادی داشتیم، پروفسور کرمزاده، یکی از ریاضیدانای معروف دنیاست، چند تا قضیه به اسم خودش داره، تو حوزه جبر خطی هم کار کرده. بعد این اومده اهواز داره درس میده، در حالی که مثلا استاد تمام میشیگان بوده، نمیدونم شیکاگو بوده، کجا بوده، بعد اومده اهواز داره توی دانشگاه اهواز اونجا کار میکنه و زندگیشو میگذرونه. بعد یه بار صحبت شد، بعد بچه‌ها بهش گفتن که استاد تو چرا ول کردی اومدی اهواز، ناراحت نیستی؟ ولت نمیخواد برگردی بری تو؟ استاد تمام بودی توی دانشگاه‌های تاپ 10 آمریکا، ول کردی اومدی اینجا؟ و گفت اگر مال یه روستایی بود که اسم روستاش رو اگه یادم اومد میگه، یه روستایی بود توابع مسجد سلیمان، میگفت اگه مسجد سلیمان دانشگاه داشت من میرفتم اونجا استاد میشدم، و اگر روستامون، فکرم شهنی بود اسم روستا، اگه روستامون دانشگاه داشت من میرفتم اونجا. میدونید یعنی این حسی که اون آدم حس تعلقه و یه در واقع یه منظومه زیباییه که میتونه توش باشه، اینا از دست رفته. و این در واقع نقطه‌ایه که من فکر میکنم همه تلاشم هم الان توی دیجیکالا روی همین متمرکزه. و البته میخوام بگم که اگر یه خورده بخوام دقیق‌تر در مورد موضوع حرف بزنم، اتفاقا اینجوری هم نیست که خیلی حسی به موضوع دارم نگاه میکنم یا غیر عاقلانه به موضوع نگاه میکنم، بلکه من اتفاقا دارم متغیرای عقلانی که به این اکوسیستم زندگی نگاه میکنم یه خورده گستردش میکنم. اگه بخوام بهش یه ذره در مورد موضوع حرف بزنیم، اینه که یه تئوری هست توی حوزه علوم اجتماعی بهش میگن تئوری انتخاب عقلانی. توی تئوری انتخاب عقلانی مثلا در مورد توجیه رفتارهای ترافیکی آدم‌ها در موردش صحبت میشه. شما موقعی که توی ترافیک نشستید اینجوری بهش نگاه میکنید که خب من الان اونجا چراغ قرمزه، اگر یعنی میدونم یا رمپه که میتونم بپیچم، اگر بیام این 5 تا ماشین رو دور بزنم برم جلو، از اونجا لایی میکشم و میرم میپیچم و میرم، فرض کنید از چمران میرم توی همت. پس من الان 5 تا ماشین رو رد کردم و نمیدونم 53 ثانیه و 35 صدم ثانیه جلو افتادم توی زندگیم. ولی اگر من در واقع متغیرهایی رو که بهش نگاه میکنم یه خود وسیع تر ببینم، ببینم ما با یه مسئله ترافیکی روبرویم که به دلیل رفتارای اشتباه این چنینی آدم ها باعث میشه که من هر روز 2 ساعت از وقتم رو توی ترافیک بگذرم، و اگر ما این رفتارایی که باعث میشه یه سری گلوگاه‌ها شکل بگیره اینا رو سامان بدیم و این رفتارا رو انجام ندیم، در نهایت من به جای 2 ساعت 1.5 ساعت تو ترافیک هستم. و اگر اینو در واقع به عنوان یک قاعده اجتماعی بپذیریم و هممونم با ساعتامون اندازه بگیریم و یه ماه این رفتار رو درست انجام بدیم، میبینیم بعد از یک ماه هممون 0.5 ساعت زمان به نفعمون شده. یعنی اگر با همون منطق ذخیره کردن زمان هم به قضیه نگاه بکنیم، در نهایت میبینیم ما 0.5 ساعت سود کردیم. فقط اینجا به جای این که متغیرم و مقطعی و کنونی ببینم، اومدم بزرگش کردم و توی یه سطح کلانتری دیدم و در نهایت هم با همون معیارهای منطقی ما برنده ایم. فقط مهم اینه که بتونیم دیدمون رو وسیع‌تر بکنیم. توی کسب و کار هم همینه. شما ممکنه یه جاهایی به خاطر یه سود حداقلی از یه بحثای سرمایه گذارانه یا جذب مشتری بگذرید و در نهایت بیزنستون از یه حدی بزرگتر نشه. و دیدین آدمایی که اصطلاحا میگن بزرگ فکر میکنن یا بلند مدت فکر میکنن، اینا آدمای موفق‌تری هستن. چرا؟ چون متغیراشون متغیرای کلانتریه و دامنه وسیع‌تری رو دارن میبینن. این مثال ترافیکه میتونه مبنایی باشه که من بگم چجوری دارم به این قضیه توسعه محلی به اون به شکل کلان در یک منفعت جمعی که خودم برندشم نگاه میکنم. از دو زاویه میخوام به این موضوع نگاه بکنم. یکی این که هرچی آدمای دور و بر من قوی تر باشن، منم احتمالاً بازیگر بهتری خواهم بود. یعنی چه؟ یعنی که اگه من با کسب و کارهای توانمندی روبرو باشم، مثل یه بازیکن فوتبالی که موقعی که میره توی یه تیم یه لول بالاتر، اینم بازیش بهتر میشه و بهتر بازی میکنه. پس در نهایت کمک کردن یا بازی کردن توی زمینی که همه توانمند باشن، این به نفع خود ماست. و ما باید به این مقوله فکر بکنیم که توسعه و رشد صرفا یک مقوله فردی نیست. من اگر میخوام رشد بکنم توی یه محیطی که اسکیلا بزرگتره رشد بکنم، خب رشدم خیلی بزرگتره. مثل اتفاقی که داره فرض کنید توی اروپا یا آمریکا میفته، اونا چون در مقیاس بزرگتر و جهانی دارن بازی میکنن، پس رشدشون هم کلانتره. ولی ما اینجا با سقفای شیشه‌ای روبرو هستیم. پس اگر کمک بکنیم همه در نهایت رشد بکنیم، پس من هم ظرفیت رشدم میره بالا. این یه مقوله است که به شکل فردی دارم به قضیه نگاه میکنم. میخوام به این مقوله یه جوری هم تاریخی هم نگاه بکنم که برگرده به یه جوری آسیب شناسی دوره فعلیمون هم از توسعه باشه. آخرین دوره‌ای که ما یه شکوفایی از تمدن ایرانی داشتیم تقریبا میشه گفت دوره صفوی است. تو دوره صفوی چه اتفاقی میفته؟ تقریبا اون چیزی که به اسم یا افسانه‌ای که مونده اینه که شاه عباس یا شیخ بهایی، که خیلی جا میگن اصلا شیخ بهایی هم همون شاه عباس بوده، یعنی خودش بوده، به هر حال یه روح جمعی اون زمان بوده، یه عقل جمعی بوده که اومده کاری که کرده به عنوان حاکمیتی که دنبال توسعه بوده، امنیت داد و ستد و امنیت راه ها رو برقرار میکنه. شما اگر نگاه بکنیم مثلا همچین نگاهی تو دوره قبلی و تو دوره بعدیش نبوده. تو دوره بعدیش مثلا دوره قاجار یا دوره قبلش بیشتر این بوده که خب من حاکمیتم، دنبال اینم که خزانم پرپولتر باشه. راهش چیه؟ راهش اینه که مالیات بیشتری بگیرم، این ولایت رو بدم به فلان شیخ، این ولایت رو بدم به فلان نمیدونم رئیس قبیله، این ولایت رو بدم به فلان خان، و هر کی مالیات بیشتری داد و پول بیشتری به خزانه داد، اون میشه والی اونجا. در حالی که توی دوره قبلی اومده یه نگاه کلانتری داشته، گفته من اگر امنیت رو برقرار بکنم داد و ستد بیشتر میشه، رونق اقتصادی بیشتری خواهد بود و از این رونق اقتصادی من درآمد بیشتری خواهم داشت. و توی یک نفع جمعی با دید کلان و وسیع یک آدمه که میبینی اون تبدیل میشه اون دوره به یه امپراتوری خیلی قوی و میتونه تبدیل به یه قدرت جدی منطقه‌ای باشه. پس این سود جمعی رو چجوری تعریف کردن خیلی مهم میشه. حالا تو اون امنیتی که برقرار میکنه چه اتفاقی میفته؟ مثلا شما میبینید که نمیدونم، فرض شما کافی برید یه سرچی بکنید نراق، برید یه سرچی بکنید گلپایگان، مثلا یه سرچی بکنید خونسار، اینو شهرهای کوچیکی هستن که تقریبا اسمی ازش، مثلا نراق چقدر اسمی ازش هست، یا اونجایی که فراهان، مثلا فراهان الان کجای دنیاست؟ هیچ جا. یا زابل، زابل الان کجای دنیاست؟ ولی شما اگر اینا رو سرچ بکنید ببینید که ملا هادی نراقی، نمیدونم فلان ادیب نراقی، فروغی ها توی نراق بودن، نمیدونم همه اینا خاندان ها و آدم هایی بودن توی نراق که کلی دانش و ثروت و هنر و همه اینا رو تولید میکردن توی شهر کوچیک، و در مقابلش یه قطبی هم بوده توی خانسار، یه قطبی هم بوده توی اصفهان. یعنی یه منظومه هایی رو میدیدی که مثلا اطراف شیراز چند تا قطب کوچیکتر بوده و یه منظومه زیبایی شکل میگرفته که در نهایت میشده فرهنگ فارس، فرهنگ اصفهان، فرهنگ خراسان. و اینا یه منظومه هایی بودن که قزوین، نمیدونم تبریز، آذربایجان، اینا قطبایی بودن که توی این پهنه سیستان، توی این پهنه سرزمینی با هم داد و ستد، رقابت و تولید داشتن. و تو توی یه همچین بازی بوده که علارغم اصلا اشعاری که واسه هم میگفتن، کلکلایی که با هم دیگه داشتن، ولی یه رشد متوازن قوی رو تو کل ایران میبینی، چیزی که ما از دست دادیم. الان شما میبینید که ما توی خیلی از عرصه ها تولید رو از دست دادیم، صرفا ثروت نیست، تو حوزه هنر، تو حوزه فرهنگ، فرهنگ به معنی دانش زندگی منظورمه، نه به معنی عمومیش، فرهنگ به معنی که چجوری بهتر زندگی بکنیم، چجوری پایدارتر و ماناتر بتونیم زندگی بکنیم، و توجه به این مقولات، اینا همه دوچار یه رخوتی شدیم. و یه دلیل اصلیش همینه که این منظومه های مختلف و بازیگرای قوی که بودن همه از بین رفتن و ما دوچار یک تمرکزگرایی بیمارگونه شدیم، که من به نظرم میرسه که، یعنی رویای من یا اون بحثی که خیلی باش ذهنمو درگیر میکنه و واسم جذابه و بهم انرژی میده، همینه که من بتونم با یک سفالگری توی بلوچستان که متد سفال منحصر به فرد خودش داره با اون وارد رابطه بشم، اونو بتونم ترغیبش بکنم در درجه اول و بهش بگم که چه کار ارزشمندی میکنی، چقدر کارت جذابه و چقدر کارت مهمه و این کارت هیچ جای دیگه نیست، قطعا تو هیچ گوشه ای از تهران این کارتو پیدا نمیشه، هیچ گوشه ای از نمیدونم تبریز یا نمیدونم اهواز اینا دیده نمیشه، این کاریه که تو مال توه و توان توه و نمیدونم منحصراً قدرت توه،
این بشه اعتماد به نفس.
آره، و واقعا هم همینه، یعنی من واقعا معتقدم که اتفاقا ایناست که وجه میتونه اون بازی ما رو پررنگ و قوی بکنه. و ما اگر بتونیم، یعنی واقعا اگر من به عنوان یک فعال اقتصادی یه تولید کننده خوب توی سیستان داشته باشم، یه تولید کننده سفال منحصر به فرد بلوچی داشته باشم، اون وقت میتونم برم به فکر به صادرات باشم و سود کلان باشم، یعنی منافع من با اون پیوند خورده. در نهایت میتونم بگم که شاید نگاه اول من این باشه که من دارم غیر معقول به قضیه نگاه میکنم و دارم خودم وقف اون آدم میکنم توی سیستان، توی هرمزگان، و انرژی بی خودی میذارم از نظر خیلی از آدم ها، به جای این که تو بری نمیدونم سیستان این همه یه هفته ده روز بمونی اونجا تو اون شرایط که آب مناسبی نداری، فلان نداری، و روی سفالگر کار کنی. آقا اگر میومدی اینجا نمیدونم توی دیجیکالا چی اسمش کافی میت میخریدی میفروختی، ده برابر اون سود میکردی. یعنی این تو نگاه اول غیر معقوله، ولی به نظرم میاد اگر من بلند نگاه، بزرگ نگاه بکنم و این شاخصامو توسعه بدم، این کافی میته وجه ممیزه و زمین بازی من نیست. من اگه بخوام توی الگوی جهانی توسعه نقشی ایفا بکنم و قدرتی داشته باشم، اونجاست. یه مثال بزنم که خیلی به این موضوع نزدیکه، شاید موضوع رو عینی بکنه، اینه که من یه کافه ای رفتم چند وقت پیش، 7-8 ماه پیش، توی ارومیه، شهر مورد علاقه شما. اونجا یه کافه ای بود که چای داشت توی شیخ تپه ارومیه. بعد رفتم پیشش و بچه‌ها رفتم اونجا، گفتم بیاید کافه باحالیه. رفتم، خب مدل طراحی کافه خیلی جذاب بود و از دور تا دور می‌نشستی، یه آدم بارمنی هم اون وسط می‌چرخید، هی چای و قهوه درست می‌کرد. بعد من گفتم خب اینجا دم دیدم یه سری چیزا چیده، فکر می‌کنم دم نوشه. بهش گفتم که خب چیز جذاب بخوای بهم توصیه بکنی، چه چیزی توصیه می‌کنی؟ فکر می‌کنی جوابش چی بود؟ گفت قطعا چایی. من یه ذره نگاش کردم، گفتم چایی که خب چایی گیلانو دارم، هم چایی لایجانو خودم تو خونم دارم میخورم دیگه. من اومدم اینجا یه چیزی بهم معرفی بکنی، چایی؟ گفت خب پس بشین تا واسط بگم. فکر میکنم نزدیک نیم ساعت در مورد انواع چایی ها حرف زد. چایی نمیدونم درختش 50 سال به بالا باشه، این چایی اونه. گل فصل اردیبهشت چایی اینه، گل فصل پاییز چایی اینه، برگ اول چایی اینه، ساقه چایی اینه. اونا فکر میکنم مثلا بالای 20 مدل چایی واسه من توضیح داد. بعدم حالا این چایی ها حالا هر کدوم چه مدلی دم میشه، این باید در دمای 67.5 درجه سانتیگراد به مدت 12 دقیقه طول بکشه تا دم بشه. این یکی توی دمای فلان و فلانه، این یکی توی 30 ثانیه دم میشه، اون یکی توی 12 ثانیه. حالا ظرفایی که توش دم میکنن، این ظرف نمیدونم فلانه، و رسید به یه ظرفی که اون شاه ظرفش بود، گفت یه قوری بود میکنم، گفت 3 میلیون تومان. یه قوری کوچولویه که به اندازه دو تا فنجون توش چای میگرفت و گفت این قوری گلش نمیدونم 45 روز از خاک فلان جاست توی چین 45 روز توی آب خابیده، بعد نمیدونم اینقدر روز ورز داده شده، بعد توی این دما نمیدونم پخته شده، زخامت لولش اینقدر، زخامتش هم. بعد دیدم چه داستانی پشت چایی ساخته شده و یک محصول محلی آدمایی توی چین تبدیل شده به یه چیزی که من توی ارومیه 45 دقیقه نشستم پاش و آدمایی هستن که 3 میلیون تومان پول میدن که یه قوریشو بخرن به خاطر این داستان جذاب. و این اون چیزیه که ما دارم ازش حرف میزنم. قطعا ما خیلی موضوعات جذابی داریم، مثل سفال کوهمیتگی که در موردش الان داشتم صحبت میکردم، که خب ما اگر داستان این رو بسازیم، اون وقت من این رو میتونم برم توی چین به یه چینی یا توی اروپا به یه اروپایی بفروشم، ولی یه کافی میت یا یه نمیدونم ظرف بلوری شیشه‌ای که اونا بهتر از من دارن تولید میکنن. پس من اگر بخوام وارد یه بازی بشم که توش از نظر اقتصادی هم برنده بشم، باید به این پتانسیل های محلیم توجه کنم
و در واقع داستان هاشو پیدا بکنی و باز روایتش کنی.
دقیقا. و توسعه و این که هرچی اون آدمی که توی کوه میتگه پول بیشتری در بیاره، هرچی اون آدم تو در واقع آدم توامندتری بشه، ماهایی که اینجا نشستیم تو تهران ما برنده ایم و در واقع کسایی که توی این پهنه به اسم ایران داریم زندگی میکنیم، اون وقتی برنده ایم که کسی که توی سیستانه، اون به جای اینکه کولبری بکنه یه محصول منحصر به فرد و خاص رو تولید بکنه، اونی که توی کرمانشاهه یا توی کردستانه کولبری نکنه، محصول مبتنی. و خیلی داستانه اینجوری داریم. یعنی اگر بتونیم این رو بفهمیم، اون وقت میتونیم بریم وارد یه بازی برنده بشیم که برد من به برد محمد جواد و به برد نمیدونم عبداللهی که توی کوه میتگه به هم گره خورده. و من بیشتر به موضوع اینجوری نگاه میکنم، یعنی میگم که شاید در نگاه اول غیر معقول و غیر معمول باشه،
ولی همین که بیای عقبتر و دورتر آره. و کلام ببینیش احتمالاً عاقلانه ترین کار.
باید نگاه بکنی ببینی چجوری میتونم از امروز و فردام یه خورده وسیع تر نگاه بکنم. این رو به شکل خیلی دردناکی من توی ماجرای پلاسکو دیدم. توی اون کمیته حقیقت یاب پلاسکو توی بخش اجتماعیش من با اون تیمی که کار میکرد بودم و کسبه با شورای صنفی اونجا و با چند تا از کسبه و در واقع بعضی از بچه های ستاد بحران من چند تا جلسه داشتم و مصاحبه داشتم که ببینم در واقع توجیه که نمیشه گفت، چه استدلال اجتماعی از نظر اجتماعی بخوام به مسئله پلاستیک نگاه بکنم، چجوری میتونم اینو توجیهش بکنم. بعد چیزی که دیدم همین بود که آدمایی کسبه‌ای که توی پلاستیک دارن کار میکنن انقدر کوتاه مدت دیدن، همشون تو فکر بودن یه سال دو سال و برن، بار خودشونو ببندن و برن، و در نهایت میبینی که یه ساختمونی با اون عظمت و اون همه سرمایه و اون همه پول به دلیل نداشتن یکی دو تا کپسول، حالا اونی که به چیزا در واقع هوشدارها توجه نکردن سر جای خودش، ولی اون همه سرمایه، همه میلیاردها سرمایه طرف داشته، ولی انقدر دنیاشو کوچیک کرده بوده و منحصر به این که زودتر اینو حالا اصلا اوناش به من چه و در واقع متغیراش بلند و بزرگ نبوده، طولانی مدت نمیده، که فکر نکرده هزینه کردن، تعطیل کردن یه مدتی پلاسکو و سر و سامون دادن به وضعیت ایمنی اونجا به نفع هم است. اینو ندیده بودن و این باعث شده بود اون فاجعه اتفاق بیفته. حتی چند تا کپسول کوچیک اگر در بعد به حادثه بود، باعث میشد جلوی اون فاجعه گرفته بشه، ولی اصلا توی منطق ذهنی اون آدم ها این جا نداشت. و این تغییر ذهنیت این چیزیه که فکر میکنم
رویای تو باشه.
آره، این که ما چجوری میتونیم فکر بکنیم که آدمی که توی بلوچستان توی سیستان نشسته آدم خیلی ارزشمندیه، واقعا بهش ایمان داشته باشیم که اون آدمه نفع ما به همدیگه گره خورده و اون
حتی
آدم
حیات آدمه... جمعی ما به همدیگه
کاملا.
خیلی هم عالی، دمت گرم افشین، خیلی چیزای خوب و عمیقی گفتی.
امیدوارم خیلی نظری و تئوری و اینا نشده باشه.
برای من که اینقدر جذاب بود که فقط داشتم گوش میکردم و اینقدر جامعه که تقریبا همه سوالهای منو پیشا پیش و پسا پس جواب دادی. دمت هم گرم، امیدوارم که این رویایی که داری و این ذهنیتی که داری هرچه بهتر و بیشتر عملی بشه و در یک فاصله زمانی معقول و کوتاه. البته
امیدوارم، البته خب به این قضیه هم نمیشه خیلی چیز نگاه کرد.
آره، کوتاه مدت منظورم از جنس این که سنگ ها حد اقل بشه در مسیر.
ببین، من یه هدف گذاری کردم واسه این پروژه‌ای که توی دیجیکالا یا این بحثی که توی دیجیکالا باش درگیرم، اینه که در نهایت اگر بتونیم 5000 کسب و کار محلی فعال برسیم توی دیجیکالا که همین ارزش ها توش باشه، ما واقعا کار خیلی بزرگی کردیم. الان هولوش 3500-600 تا کسب و کار رو درگیر کردیم، یعنی تو این دو سالی که کار میکنیم نزدیک 3500 آمارش دقیق 3500 خوردهی بود آخرین آمارش، اینا درگیر شدن و خب یه نسبتشون فعالن دیگه، محصولاتشون فصلیه، بعضیشون با یه مشکلاتی روبرو میشن، یه نسبتی از این کسب و کارها فعالن. ولی اون چیزی که من دارم اون رویایی که ازش صحبت میکنم اینه که به 5000 کسب و کار رسیده باشیم که اینا توانمند شده باشن بتونن محصولی رو تولید بکنن که توی بازارهای جهانی در واقع قابل عرضه باشن، پایداری محصول داشته باشن، مهارت‌های خوبی واسه اینکه کالاشون کالای بهتری باشه به زندگی آدمای فرض کنید توی تهران اینور اونور بیشتر بخوره، اینا رو یه بینشی پیدا کرده باشن و اینا همش با کمک همدیگه است، یعنی ما بتونیم این بینشه رو منتقل بکنیم. اگه 5000 تا کسب و کار فعال محلی داشته باشیم، من به نظرم برنده ایم توی این بازی و امیدوارم به این برسیم. حالا این عدد 5000 بعضی ها میگن چرا 5000 چرا 6000 نه، این 5000 رو در واقع از روی تعداد شهرستانایی که توی کشور داریم، نزدیک 4356 تا شهرستان داریم که این شهرستان ها خب هر کدوم یه شهر کوچیکن و تعدادی روستا، اینجوری واسه بودم گفتم حداقل 10 تا توی هر شهرستان باشه، در واقع ما توی پراکندگی خوبی توی کشور مشاغل رو داریم و احتمالاً اون مشاغل واجد ارزش تاریخی و بومی رو ما توی سبدمون داریم. آره.
ضمن اینکه اینا خودش زنجیره تامین و زنجیره فروشش هم یه در واقع پخش مویرگی خیلی.
آره. ما الان مسئله زنجیره تامین رو به شکل واقعی داریم، شاید خیلی‌ها فکر بکنن که مسئله اصلی مسئله فروشه. درسته که مسئله فروشه، ولی ما الان بیشتر از اینکه در خودم شخصا توی این پروژه دغدغه فروش رو داشته باشم، این دو طرف است، یعنی دغدغه تامین رو هم دارم. تامین پایدار لازم است که ما بتونیم بر اساسش به شکل دادن یه بازار مداوم و با حجم مناسبم فکر بکنیم.
حتما که همینطور میشه و این اتفاق هم خیلی عالی میفته. خب افشین، فکر میکنی برای سخن آخر یا یه توصیه به آدما چیزی باقی میمونه؟
بهش فکر نکرده بودم الان که سوال ازم پرسیدی. من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما هممون یه قصه هایی داریم و همه اون قصه خودمون اگه پیدا بکنیم، اون قصه جذابیه که زندگیمونو معنی میده. چه یه آدمی باشم که مثلا توی دیجیکالا یا پلتفرم بزرگی داره کار میکنه، چه یه تولید کنندهی که توی یه روستای کوچیک دارم محصول تولید میکنم، اگر توی یه مثلا کومیتگ دارم سفال تولید میکنم، اگر آدمی رو پیدا کنم که اونم داره سفال یا گلیم یا نمیدونم حسیر یا سبد تولید میکنه و اونم قصه خودشو داره، این یه همزبون خوبه واسه منه که میتونیم با در واقع این تولیدمون با همدیگه حرف بزنیم و اون چیزی که از منظومه ازش صحبت کردم برسیم. یعنی اون چیزی که توی فرض کنید نراق شکل میگرفته اینه که دارای یه مکتبی بودن، میدونی مکتب نراق بوده، مکتب خراسان بوده، که اینا در واقع یه بدبستونایی داشتن. هم آدمایی بودن مثل ماها، مثلا توی تولید پادکست هر کدوم یه سبکی داشتن، با هم هی در واقع بده بسون داشتن و یه رشدی رو با هم دیگه تجربه میکردن،
رشد جمعی داشته. آره. اتفاق
اصلا یه بازی جذابیه که ما این بازی است که اتفاقا هر کاری که میکنیم تو زندگی روزمره اینو میتونه جذابش بکنه. چجوری در واقع من گل بزنم، چجوری تو گل بزنی، چجوری من حسیر خوبی تولید بکنم، چه تکنیکی به کار بردی که این حسیرت بهتر شده، چه تکنیکی بهتره که نمیدونم سفالت بهتر شده، و این یه سمفونی جذاب میشه که این سمفونی بازیگرای محلیش رو میخواد. و خواهشم از دوستای شهرهای بزرگ، آدمایی که توی کلان شهرها زندگی میکنن، اینه که موقعی که میریم توی شهرها و روستاها و جاهای کوچیکتر یا جاهای دیگه، موقعی که از تهران میریم به اصفهان، از تهران میریم به اهواز، میریم تبریز، این ور اون ور، اتفاقا این دنبال این داستانا باشیم. ایناست که معنی میده واسه ما تبریز رو تبریز میکنه و ایناست که تبریز رو جذاب میکنه. و اگر میریم سفر یا میریم گردش، دیدن ایناست که یه هویتی از اونجا تو ذهن ما میاره و برعکس، و اینا میتونه یه منظومه جذابی رو توی زندگی ما شکل بده.
من دیدم و شاید حتی روایت برای همون اطرافیان خودمون. عالی، مرسی از
افشین.
امیدوارم که همه چی خیلی خوب پیش بره و همه چی همون جوری بشه که تو میخوای.
قربان شما، مرسی. منم تشکر میکنم از بچه های خانه امکان، واقعا دمشون گرمه، تلاشی که میکنن قابل ستایشه و امیدوارم که خانه امکان واقعا امکانها توش اتفاق بیفته و پتانسیلا توش تبدیل به یه اتفاقای خوب بشه. همونجوری که داره این اتفاق میفته، این قصه ها میتونه به ما کمک بکنه که با همدیگه آشنا بشیم و از همدیگه انرژی بگیریم و بریم جلو دیگه.
حتما همینطوره. مرسی از
برمانت.
ممنون از همه شما که ما رو گوش دادین. اون چه که شنیدین اپیزود پنجم بود از پادکست رهبران غیر معمول. ما رو میتونین تو همه اپای پادگیر پیدا بکنین. ضمناً اگر میخواین از ما حمایت کنین، بزرگترین حمایت شما معرفی ما به دوستاتونه. مرسی، دمتون گرم.